همیشه که صادر کنندگان هم بتونن این رو در یه حسابای ذخیره بکنن به عنوان رفع تعهدشون دیده بشه و بتونن ازش استفاده بکنن. حالا اینم داره فرآیندهای فنیش هم در بانک مرکزی هم در کمیسیون ها بررسی میشه. من فکر میکنم که این هم انشاءالله به زودی بره فرآیندمون اضافه بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. ممنون و متشکرم آقای قنات‌زاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت. خیلی ممنون و متشکرم.
ممنونم از شما و شنوندگان محترمتون. موفق باشید، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم، متشکرم. از همه عزیزانی هم که پیامک فرستادن تشکر میکنم. از آقای مهدی محمودی از تهران که از برنامه دستور کار تشکر کردن، ما هم تشکر میکنیم. و از یکی از عزیزان دیگه که پیامکشون رو گم کردم، نوشته بودم با انشالله ماشالله عرض بر نمیگرده، اینجاست 914-0316 گفتم با انشالله ماشالله عرض بر نمیگرده، باید اقدام جدی داشته باشیم. آقای یا خانم داوری از تبریز، از شما هم تشکر میکنم که تحلیل بسیار دقیقی رو ارائه دادید. متشکرم، شبتون بخیر و خداحافظ.
کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران. ایران. ورزش ایران.
ایران. ایران. ایران. ایران. ایران. ایران. همه با همه یک صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز رادیو ایران. به برنامه ورزش ایران امشب خوش آمدین. شب شما به خیر باشه. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما. ساعت 19:34 هست. نیم ساعت ورزشی رو قراره در قالب برنامه ورزشی ایران با هم سپری بکنیم. مثل شب‌های گذشته بررسی بکنیم اتفاقات مهم و ارزش کشور رو با افتخار همراه شما هستم. با هم بزنیم به قلب تپنده ورزش. ۳۹۰۰ سامان پیامکی برنامه ورزش ایران هست. ۲۲۵۹۲۲۴۸۶ پل ارتباطی ما و شما در رادیو ایران. برنامه امشب رو با رقابت‌های لیگ آزادگان آغاز بکنیم. هفته 18مش امروز مسابقاتش انجام شد و همه تیم‌ها بازی خودشون رو انجام دادن. امروز در هفته 18 لیگ آزادگان آریو اسلام شهر با نفت و گاز گچساران 0-0 کردن. مثل سنگون با یک گل هوادار رو شکست داد. شروع خوبه آیسیا و شکفرپور با مثل سنگون نیروی زمینی و 90 ارومیه بازیشون لغو شد به خاطر شرط آب و هوای ارومیه و برگزار نشد. پارس جنوب جم و مثل شهر بابک هم 2-2 کردن. دیروز اما 5 بازی داشتیم. شهرتگی نوشهر 2-0 به سطح کرمانشاه رو برد. فرد البرد با شناورسازی قشت 0-0 مثل کرمان با یک گل سایپا رو شکست داد. خالش نفت بندرعباس و نساجی و مازندران 1-1 کردن. صنعت نفت آبادان هم 4-0 داماش گیلان رو تونست ببره. جدول رقابت‌های لیگ آزادگان رو با هم مرور بکنیم. در پایان هفته 18 نساجی مازندران با 39 امتیاز فعلا صدرنشینه. صنعت نفت آبادان با 32 امتیاز در رتبه دومه و مثل شهر بابک هم با 31 امتیاز در رتبه سوم قرار داره. در انتهای جدول هم داماش گیلان، مثل سنگون و شناورسازی قشم حضور دارن. پس از کش و قوس‌های فراوان در پنجره زمستانی، سرانجام ماندن مجید عیدی در گلگهر قطعی شد. این مدافع که عملکرد درخشانی در نیم فصل اول داشت، حالا با بسته شدن پرونده انتقالش به پرسپولیس تمام تمرکز خودش رو روی تیمش و تفکرات سرمربی گذاشته و باید در نیم فصل دوم هم در گلگهر سیرجان بازی بکنه. باشگاه شمس‌آذر قزوین نسبت به انتخاب احمد محمدی به عنوان داور وی آر از دیدار برابر چادرملو واکنش نشون داده. تیم‌های چادرملوی اردکان و شمس‌آذر قزوین در هفته 17 لیگ برتر در یزد به مسافه هم خواهند رفت. فدراسیون فوتبال امروز اسامی داوران این هفته از رقابت‌ها رو اعلام کرد تا مشخص بشه شهاب محمدی به عنوان داور وسط این بازی قرار قضاوت بکنه و احمد محمدی داور وی آر خواهد بود. این انتخاب واکنش باشگاه شمس‌آذر رو به دنبال داشت و این باشگاه با صدور بیانیه ای از کمیته داوران و فدراسیون فوتبال درخواست کرد با توجه به اهمیت بازی‌ها و حواشی شکل گرفته نگاه خاصی به انتخاب داوران داشته باشند. این نکته هم بگم خدمتون که شمس‌آذر نسبت به انتخاب احمد محمدی معترضه و اعتقاد داره او در این فصل طی دو بازی اشتباهات تاثیرگذاری علیه قزوینی‌ها داشته و باشگاه قزوینی از این بابت دچار مشکل شده و خواسته از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ داور وی آر بازی در مقابل چادرملوی اردکان رو عوض بکنه. اما باشگاه مثل رفسنجان از خرید جدید این تیم رونمایی کرد. تیم فوتبال مثل رفسنجان که زیر نظر مشتبه جباری آماده ادامه رقابت لیگ برتر شده، در ادامه برنامه نقل و انتقالاتی مد نظر سرمربی یک بازیکن جدید به خدمت گرفته. در همین خصوص این باشگاه به صورت رسمی اعلام کرد که محمد عباسی، هافک نیم فصل اول تیم فولاد، پس از توافق با مدیران باشگاه قرارداد خودش رو با مثل رفسنجان امضا کرده و شاگرد مشتبه جباری خواهد بود در نیم فصل دوم. عباسی 25 ساله است که سابقه بازی در تیم‌های هوادار خیبر رو هم در کارنامه خودش داره. قراردادش هم به مدت یک فصل و نیم با مصر خواهد بود و میتونه از همین هفته با صلاح دید کادر فنی برای تیمش به میدون بره. اما دیشب مهدی طارمی در تقابل تیم‌های اولمپیاکوس و بایر لورکوزن گلزنی کرد. ادامه درخشش مهدی طارمی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بهترین بهونه است که بریم سمت فوتبال آن سوی مرزها و آرش اسدی عزیز. آرش جان سلام، شبت بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز و پایمون دوست داشتنی رادیو ایران، به خصوص ورزش ایران. خوشحالم که امشب در کنار شما هستم.
سلامت باشی. آرش، من داشتم آمار مهدی طارمی و ایوب الکعبی مراکش رو مقایسه میکردم. با توجه به میانگین زمانی که مهدی طارمی در ترکیب اولمپیاکوس بازی کرده، عملکردش واقعا فوق‌العاده بوده و آقای مندلیبار من فکر کنم با سری باز و سری بالا جلوی هواداران و مدیران باشگاه اولمپیاکوس قرار داره، چون میدونیم که در تابستون به شدت با تماس‌های پی در پی با خود مهدی طارمی شخصا این بازیکن رو به باشگاه اولمپیاکوس آورد.
دقیقاً همینطوره میلود، و درخشش مهدی طارمی خدا رو شکر باعث خوشحالی همه ما شده، چون که انشالله هر چقدر مهدی طارمی و سردار آزمون انشالله مسئولیتش برطرف بشه، به زودی آماده حضور در میدان بشه، سودش به تیم مهدی ما خواهد رسید. فوق‌العاده بود گل زیبایی که شب گذشته به ثمر رسوند و نشون میده که مهدی طارمی بی دلیل نیست. این درخشش چند سال اخیرش در فوتبال اروپا، موفقیتایی که در این چند سال داشته، سخت تلاش کرده، تمرین کرده، این که حاضر نشد حتی به فوتبال عربستان بره، نشون داد که شاید خیلی از حالا حتی هواداران مهدی طارمی اون زمان میگفتن کاش مهدی طارمی نمیدونم اولمپیاکوس رو انتخاب نمیکرد، میرفت به فوتبال عربستان یا حتی اینتر رو هم انتخاب نمیکرد، میرفت تو تیمای پولدار و متمول عربستانی. اما حالا نشون داد که مهدی ماندگاریش در فوتبال اروپا چقدر باعث همچنان رشد فوتبالش هست و کمک میکنه به تیم ملی، و امیدواریم که انشالله این درخشش همچنان ادامه دار باشه. بازی دیگه داره اولمپیاکوس و مهدی میتونه بیش از پیش خودش رو نشون بده، و باز هم با اینکه 33 سال مهدی الان سنش هست و خب دیگه رونالدو ثابت کرد که سن یک عدد میلاد، و قطعا مهدی درخشش خودش رو ادامه بده حتما در فصل آینده در همین نقل و انتقالات تابستانی. خب ما دیدیم دیگه ناتیکان فارست به شدت به دنبال مهدی بود، و اتفاقا اونا هم به نظرم میلاد الان چقدر پشیمون میشن که چرا مهدی رو همین پنجره زمستانی در واقع نیاوردن به ناتیکان، و حالا مجبورن یه نیم فصل دیگه صبر بکنن و احتمالاً مهدی پیشنهادات باز بهتری خواهد داشت.
بله.
خود مدیران اینتر گرچه تیمشون در صدر جدول، به هر شکل درخشش فوق‌العاده مهدی طارمی باعث امیدواری همه علاقمندان به فوتبال شد. خب شب گذشته نتایج عجیب و غریبم داشتیم. حالا اولمپیاکوس
باخت منچستر سیتی
اصلا عجیب بود، باخت منچستر سیتی میلاد. من نمیدونم، حالا شاید خیلی از کارشناسان هم صحبت کرده باشن، خیلی از پیشکسوتان فوتبال، مربیان فوتبال، هواداران حتی منچستر سیتی، نمیدونم خود تو هم موافقی دارن، من چون بازی رو هم گزارش میکردم به نظرم میومد شاید اون روح همبستگی دیگه در بازیکنان منچستر سیتی وجود نداره. ادبیک حالت وقتی منسیتی گل اول رو خورد، شروع کرد سرتکان دادن، گل دوم رو خورد، باز با به قول معروف ادا و اصول با کنش نشون میداد، بعد از بازی هم یه در واقع گفتگو انجام داده و گفته باعث شرم با کنایه این گفتگو رو انجام داده. به نظر میاد شاید پپ گواردیولا دیگه در واقع به بن‌بست خورده در منچستر سیتی، و فکر میکنم با
آرش دلیلش چی میتونه باشه؟ این که پپ گواردیولا شخصا با خود بازیکنان مشکل خورده، یعنی که بازیکنان دیگه اعتقادی به افکار او ندارن.
من فکر میکنم، ببین گرد پیریم قشنگ دیدم رو صورت پپ گواردیولا. من فکر میکنم که خود هم پپ گواردیولا هم در واقع بازیکنان، یعنی یه رابطه دو طرفه است تقریبا، که هم پپ شاید اون انگیزه سابق رو نداره و بازیکنان هم همونطور که خود اشاره کردی اون شاید حرف شنوی رو از پپ گواردیولا دیگه ندارن، از اون طرف فکر میکنن تاکتیکاش دیگه تکراری شاید شده. چون ببین ما از تقریبا ابتدا از فصل گذشته که اون مسئله شخصی هم برای پپ گواردیولا به وجود اومد، بالا همسرش اون اتفاق رقم خورد و منچستر سیتی دچار افت شد، تا همین الان که در واقع خب فراز و نشیب زیادی داشته. به نظر میاد خود پپ کنار خط دیگه اون در واقع به نظرم اون بزرگی همیشگی رو نداره، شاید در بهترین حالت ممکن همین باشه که در پایان همین فصل دیگه با منچستر سیتی خداحافظی بکنه، حتی به نظرم با فوتبال باشگاهی یه استراحت یک دو فصله بکنه و اگر دوست داشت پپ گواردیولا برگرده به نظرم با یکی از تیم‌های ملی فوتبال، حالا خود اسپانیا میتونه باشه، نمیدونم برزیل میتونه باشه، هر تیم بزرگی که خواهان او باشه، چون پپ گواردیولا دیگه سقف افتخارات رو در فوتبال باشگاهی به دست آورده و دیگه اون انگیزه رو هم خودش نداره، از طرفی هم واقعا دیگه خب به بن‌بست تاکتیکی به نظرم خودش رو نگاه بکن دیگه منچستر سیتی چیزی برای ارائه نداره، یعنی حتی یکی مثل بودی گریمت میاد در واقع به این زیبایی بازی میکنه و واقعا مقهور قدرت بودی گریمت شدن بازیکنان منچستر سیتی روی ضد حمله های فوق العاده ای که در واقع انجام
میدن. منچستر با ترکیب کامل بازی کرد آرش؟
ببین نه خب خیلی از بازیکنانش هم نبودن، مثلا در واقع دانتونیو سمنیو نبود، حالا بخوام اشاره بکنم الان شاید حضور ذهن نداشته باشم، خب جرمی دوکو روی نیمکت بود اما عجیب بود، مثلا یکی از نکاتش همین بود، ببین جرمی دوکو رو بازی نداد، فیل فودن که داشت اتفاقا خوب بازی میکرد از ترکیب بیرون کشید، که اصلا خود من یه دفعه متعجب شدم که آقا چرا فیل فودن تنها حالا در کنار رایان چرکی دو تا از بهترین بازیکن‌های شب گذشته منسیتی بودن اما به یک بار فیل فودن رو تعویض کرد، بعد اوبرمرموشی که خسته از جام ملت اومده بود او رو داخل زمین کرد، یعنی میدونی خود تعویض‌ها هم عجیب و غریب بود، زمینی که حالا خب خیلی از بازیکنانش رو ماتوس نونس رو نداشت تو دفاع راست، یوشکو گوادیور رو نداشت، میگم خیلی از بازیکنانش هم انصافا نبودن، برناردو سیلوا نبود، اما به هر شک از اون طرف هم خب بودوگیل تیمی نبود که بخواد منسیتی رو سه تا بزنه، اونم گلای یکی از دیگری زیباتر باشه، باید ببینیم که منچستر سیتی چه اتفاقی براش رقم می‌خوره. آرسنال با آرتتا همچنان داره میتازه، فوق‌العاده داره کار میکنه، اینتر رو هم ستایی کردن، تنها تیمی که در لیگ قهرمانان همه بازیاش رو همچنان برده تا پایان هفته هفتم با 21 امتیاز بلا منازع در صدر جدول، رئال شب گذشته موناکو رو ششتایی کرد در یک شب خیلی خوب که باز ما شب گذشتم قبل از بازی بود که صحبت میکردیم از جونیور همچنان دارن حمایت میکنن، خودش هم خوب بازی کرد، گل هم زد و همچنان هو شد و باعث ناراحتی بازیکنان رئال مادرید، این هم از نکات عجیبه که حالا هواداران رئال مادرید چرا اینقدر در واقع موضع دارن بر علیه وینیسیوس جونیور، شاید فکر میکنن این یکی دو قهرمانی که از دست دادن مسببش بینی جونیور باشه،
خودش هم خیلی آرش صحبت کرد بعد از این مسابقه
خود بینی.
بله بله بله
دقیقاً همینطوره، شاید میگم خود هواداران فکر میکنن حالا یک دو جامی که از دست دادن شاید مقصرش وینیسیوس جونیور و حواشیش باشه، به هر شک امشب هم باز یکی دو تا بازی خوب داریم، حالا بازی که زیاده در اروپا هم جذاب دیگه، اسلاویا پراگ با بارسلونا بازی میکنه، بایر مونیخ با سنجیل، با بایر مونیخ هم یکی از اون تیمایی که این فصل خرج خودش رو سوا کرده، البته حالا تو بوندسلیگا تو فوتبال اروپا باید منتظر باشیم، یوونتوس با بنفیکا، مارسی با لیورپول میتونه جذاب باشه و البته گالاتاسرای با اتلتیکو مادرید هم که اتفاقا 21:15 بازیشون آغاز میشه و البته برای بله. با آینتراخت فرانکفورت هم از دیگر بازی هاست که امشب برگزار میشه، چلسی با پاپوس بازی میکنه، یوونتوس با بنفیکا، نیوکاسل هم با آنجوبن بازی
بسیار عالی
امشب قرار
بسیار الان آرشان خیلی متشکرم، مرسی که همراه ما بودی،
ارادتمندم باعث
سپاسگزارم، شبت بخیر، خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستی. من فقط این نکته رو بگم، بازیکن جدید پرسپولیس هم امروز به تهران اومد، دانیل گرا، پس از توافق‌های انجام شده در جریان مذاکرات صورت گرفته وارد تهران شد و مورد استقبال امیر علی حسینی مدیر امور بین‌المللی باشگاه پرسپولیس هم قرار گرفت. این بازیکن مجارستانیه، در سال 2025 در تیم ملی مجارستان حضور داشته و برای این تیم 4 بازی انجام داده در لیگ ملت‌ها و بازیکن خوبی هست. دانیل گرا یکی از مدافعان خوب خارجی است که تو این سالهای اخیر به فوتبال ما اومده. شما همراه هستیم با برنامه ورزش ایران. برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای غیر فوتبالی. قهرمان المپیک، میزبان لیگ ملت‌ها در سال 2026 و 2027 شد. فرانسه به عنوان دومی میزبان لیگ ملت‌های والیبال 2026 معرفی شد و قرار رقابت‌ها رو در کنار اتاوای کانادا برگزار بکنه. در تکمیل خبر قبلی باید خدمتتون اعلام بکنم یکی از مهمترین سوالات در خصوص لیگ ملت‌های سال 2026 میزبانان مسابقات بود. پیشتر شهر اتاوا در کانادا به عنوان یکی از میزبانان معرفی شده بود و حالا فرانسه نیز به عنوان دومین میزبان این رقابت‌ها رو قرار برگزار بکنه. طبق اعلام رسمی رئیس فدراسیون والیبال فرانسه، این کشور میزبان مسابقات در سال 2027 هم خواهد بود و به این ترتیب در دو سال آینده میزبان بخشی از مسابقات این تورنمنت جذاب رو انجام خواهند داد فرانسوی‌ها. تابستان سال گذشته مهدی جلوه، ملی پوش سابق والیبال ایران، با امیدهای فراوان راهی یونان شد و با باشگاه مطرح اولمپیاکوس قرارداد امضا کرد. با این حال مصونیت شدید اجازه نداد این بازیکن حضور موفقی در ترکیب تیم یونانی داشته باشه و در نهایت قرارداد او با این باشگاه یونانی خیلی زود فسخ شد تا این تجربه اروپایی برای این بازیکن جلوه ناتمام باقی بمونه. اما پس از پشت سر گذاشتن این مصونیت بعد از یک سال سخت، مهدی جلوه با تیم رازین پلیمر تهران به میادین والیبال باز خواهد گشت. حمایت فدراسیون از برنامه کادر فنی برنامه تیم‌های ملی جودو بررسی شد. سرمربیان تیم‌های ملی جودو، جودوی آقایان و بانوان، به همراه مربی تیم ملی با حضور در فدراسیون جودو با رئیس فدراسیون دیدار کردند و آخرین وضعیت تیم‌های ملی و برنامه‌های پیش رو مورد بررسی قرار گرفت. بنیامین فرجی قهرمان مسابقات تنیس روی میز بین المللی در رده سنی زیر 17 سال کشور قطر شد. در جریان مسابقات تنیس روی میز بین المللی قطر و در رده سنی زیر 17 سال، بنیامین فرجی بعد از یک دور استراحت با کسب 4 برد راهی فینال شد. این ملی پوش تنیس روی میز کشورمون در دیدار نهایی برابر مانگ لی از هنگ کنگ 3-0 پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت. ارشیا لرستانی، دیگر نماینده ایران که در جدول 16 نفر حضور داشت، نتونست بالا بیاد و حذف شد. و اما یه خبر خیلی مهم راجع به فدراسیون والیبال و لیگ برتر والیبال. قرار سرنوشت ادامه لیگ برتر والیبال ایران در آستانه مشخص شدن و تصمیم نهایی به زودی اعلام خواهد شد. با نزدیک شدن به مراحل تعیین کننده لیگ برتر والیبال کشورمون، بحث درباره نحوه برگزاری ادامه مسابقات به یکی از مهمترین موضوعات این روزها تبدیل شده. طبق برنامه اولیه، مسابقات باید به شکل رفت و برگشت در دور مقدماتی دنبال می شد، اما لغو دیدارهای دو هفته باعث شد سازمان لیگ فدراسیون والیبال گزینه برگزاری متمرکز مسابقات رو روی میز قرار بده. در همین راستا فدراسیون والیبال طی روزهای گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای با باشگاه‌های لیگ برتری انجام داده و از اونها خواست تا نظر نهایی خودشون رو درباره شیوه ادامه رقابت‌ها اعلام بکنن. این مسابقات همچنان به صورت رفت و برگشت داره برگزار میشه یا به شکل متمرکز و در تهران ادامه خواهد یافت. باشگاه قرار آرای خودشون رو در اختیار فدراسیون و سازمان لیگ قرار بدن و فرایند رأی‌گیری به پایان رسیده. اکنون تنها اعلام رسمی نتیجه باقی مانده و قرار ساعت آینده تصمیم نهایی از طریق سایت فدراسیون والیبال منتشر بشه. ساعت 19:55 هست. شنونده برنامه ورزش ایران هستیم. دقیقه پایانی برنامه هست. میخوام ارتباط بگیریم و صحبت بکنیم راجع به رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشورمون با یکی از کارشناسان خوب برنامه، جناب آقای شاکری همراه ما هستن و صحبت بکنیم راجع به تصمیمی که قرار فدراسیون بگیره. آقای شاکری سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای یزدانی، شنوندگان خوب رادیو.
سپاسگزارم. سلامت باشید. آقای شاکری، من خبر مربوط به تصمیم فدراسیون والیبال رو خدمت شنوندگان عرض کردم. نظر شما رو می‌خوایم بدونیم و اینکه قرار فقط تو لیگ امسال اتفاق بیفته یا از سال آینده هم ما شاهد این تغییرات خواهیم بود.
بله، بفرمایید. من به هر حال در جریان این صحبتی که شما کردید نبودم. صحبتتون رو بفهمید و من
با توجه به حالا اینکه دو هفته مسابقات لیگ برگزار نشد و سازمان لیگ فدراسیون والیبال تصمیم گرفته که در واقع یک رأی‌گیری از باشگاه‌های لیگ برتری انجام بده که آیا مسابقات رو رفت و برگشت انجام بده یا اینکه به صورت متمرکز برگزار بشه.
خدمتتون عرض کنم که خب میدونید که جلسه رئیسه فدراسیون والیبال همین هفته که گذشت روز یک شنبه برگزار شد.
بله.
تصمیم بر این بود که دو مدل مسابقات رو طراحی کردن تا پایان سال، با توجه به اینکه قبلا پیشتر با توجه به در پیش بودن مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و 21 روز تعطیلی که در واقع اجباری که فدراسیون جهانی والیبال عنوان کرده بود، با توجه به اینکه کشورهایی که در مسابقات قهرمان جهان هستند دیگه باشگاهیشون باید با 21 روز در واقع استراحت دادن به بازیکنان ملی پوش برگزار بشه، طبیعتا نزدیک به 2-3 ماه زمان رو فدراسیون والیبال از دست داد برای برگزاری به موقع مسابقات و طبیعتا در میانه راه هم به حال با توقف هفته گذشته مسائلی که پیش اومد ترجیح دادن که رقابت‌های لیگ برتر این فصل رو به رأی باشگاه‌ها بگذارن که به چه شکلی برگزار کنن، آیا به همون روال رفت و برگشتی که با توجه به شرایط فصل زمستان و مشکلات پیش آمده و طبیعتاً گرفتاری‌هایی که بود
قرار
بود که باشگاه اعلام نظر کنن، ظاهرا به این تصمیم گیری رسیدن که متمرکز برگزار بشه. با توجه به اینکه 5 تیم از 14 تیم شرکت کننده در تهران بودن، 3 تیم اردکان و خدمتتون عرض کنم گنبد و تیم فولاد سیرجان ایرانیان هم ظاهرا موافق مسابقات متمرکز بودن، طبیعتاً در واقع 8 تیم از 14 تیم حاضر در رقابت‌های لیگ برتر این فصل تقاضای بازی‌ها به صورت متمرکز رو کردم. الان که من با شما صحبت می‌کنم هنوز فدراسیون والیبال رسماً اطلاعی مبنی بر اینکه تداوم مسابقات به چه شکلی باشه رو در واقع رأی رو صادر نکرده. قرار شده که بعد از یک جمع‌بندی به این اتفاق برسن که بتونن که مسابقات رو به چه شکلی برگزار کنن، آیا به شکل دوره‌ای برگزار بشه یا اینکه به شکل مدل برگزاری مسابقات به شکل متمرکز مثل سالهای گذشته که امیدواریم ببینیم که شرایط چگونه پیش میره. ظاهرا امشب قراره که فدراسیون والیبال در اطلاعیه نظر قطعی خودش رو در این خصوص اعلام کنه، اما آنطور که باز هم جست و گریخته شنیدیم رقابت هفته آینده هم تعطیل شده و به احتمال فراوان اگر این گونه باشه از روز 11 بهمن ماه مسابقات باید به شکل متمرکز، اگر هفته آینده مسابقاتی برگزار نشه طبیعتاً به شکل متمرکز
در تهران، اگر متمرکز باشه در تهران برگزار خواهد شد.
بله بله، همه مسابقات در تهران برگزار خواهد شد در دو سالن فدراسیون والیبال و خانه والیبال.
بسیار، یعنی تا آخر لیگ مسابقات متمرکزه.
بله بله.
و احتمال داره سال بعدم اتفاق بیفته یا اینکه نه؟
نه نه، فقط مسابقات به خاطر شرایط
به وجود
اومده و در حقیقت اون دو سه ماه تأخیری که در برگزاری مسابقات بود به احتمال زیاد به شکل متمرکز خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب شاکر، سپاسگزارم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.